آن یعنی پیشنهادها، نظرها و حتی انتقادهای سازنده شما میتونه در روند برنامه‌ها بسیار تاثیرگذار باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، اما بریم به سراغ برنامه بعدی در این بخش با عنوان من مینویسم از گروه کتاب. موضوع این برنامه هم آموزش داستان نویسیه.
من می نویسم. به نام خدا و سلام. امروز در برنامه من می نویسم باز هم با شما هستیم و در خدمت سرکار خانم برزویی، کارشناس محترم برنامه و همراهان همیشگی برنامه‌مون. به این برنامه هم خوش اومدید.
سلام عرض میکنم حضور دوستان عزیز شنونده برنامه من مینویسم و همچنین دوستان حاضر در استودیو. متشکرم که همراه ما هستید و ما رو میشنوید. در این برنامه و شاید یک دو برنامه آینده قصد داریم در مورد مفهوم زیبایی و زیبایی شناسی در داستان صحبت بکنیم. حاضرین دوستان؟
بله.
متشکرم. دوستان عزیزم، وقتی علم شروع کرد از راز زیبایی سر در بیاره، در فلسفه دو تا نظریه مهم درباره زیبایی وجود داشت که حتما راجع بهش باید شنیده باشین. یکی نظریه افلاطون بود که زیبایی رو یه چیز مستقل میدونست، یعنی میگفت زیبایی جدا یا مستقل از اون شخصیه که اون رو حس میکنه، یعنی حتی اگه این زیبایی برای حس شدن احتیاج به اون شخص داشته باشه که اونو تماشا بکنه یا ببینه یا بخونه، ولی مهم نیست، مهم اینه که زیبایی در خود اون شی وجود داره. شما مجسمه ای رو در نظر بگیرین، افلاطون اعتقادش بری بود که زیبایی باید در خود مجسمه وجود داشته باشه، نه اینکه بیننده اگر به اون نظر کرد و لذت برد و زیبایی رو دید لزوم داشته باشه که وجود داشته باشه. نظریه دیگه نظریه کانت بود. کانت اعتقاد داشت زیبایی در چشم کسیه که اونو میبینه. بنابراین کانت زیبایی رو نوعی قضاوت میدونست. از این دو نظر که در موردشون صحبت کردیم به نظر شما کدوم درست تره؟ البته شاید به طور قطعی نشه گفت که چه نظری درسته. کدومش به سلیقه شما نزدیک تره، افلاطون یا کانت؟
به نظر من کانت خیلی قشنگ تر گفته. زیبایی در اون چیزیه که ما بهش نگاه میکنیم، یعنی در روح اون چیزه.
وقتی میگی در روح اون چیزه، یعنی نظریه افلاطونه؟
در روح کسیه که بهش نگاه میکنه،
یعنی مغز ما یه برداشتی بس. از اون جسم یا نوشته داره و باعث میشه که اونو زیبا ببینیم بس. یا بشنویم. شما؟
احساس میکنم کانت اومده داره در مورد این نوع قضاوت کردن و اینکه هر انسانی از چشم خودش میتونه دنیا رو ببینه و اگه بتونه اون زیبایی رو ببینه واقعا زیبایی رو دیده. مثلا شاید هر روز بلبلا و مثلا گلا رو ببینه ولی هرگز زیباییشو درک نکنه، شاید یک لحظه مثلا متوجه این زیبایی بشه، ولی اون باید خودش بخواد که این زیبایی رو در اون ببینه.
ممنونم از شما دوستان که مشارکت کردین. حق با هر دوی شما شاید باشه. اگه فقط بخوایم با تفکر به این سوالا جواب بدیم، یعنی همون کاری که فیلسوفا انجام دادن، هر دوی این نظریه دست کم تا حدودی درست به نظر میرسه. اون چیزی رو که من اون رو زیبا میبینم ممکنه در نظر شما زیبا نباشه و بالعکس. بعضی چیزها واقعا زیباییشون قابل کتمان کردن نیست، مثل غروب خورشید، طلوع خورشید، زیبایی گل، شنیدن صدای پرنده ها در فصل بهار مثلا. البته در یکی دو دهه اخیر علم مغز و اعصاب وارد میدان شد تا جوابی علمی برای ماهیت زیبایی پیدا بکنه. فعلا همینقدر میگم که یافته های اخیر این علم بیشتر به نفع کانت بوده یا افلاطون؟
به نظرم کانت.
به نفع کانت بوده تا افلاطون. بله، حتی زیبایی های افلاطون یا همون زیبایی هایی که تقریبا هیچ کس نیست اونها رو زیبا ندونه، اونها هم کار مغزه. یعنی الان علم و دانش به این نتیجه رسیده که مغزه که تشخیص میده زیبایی چیست و حد و مرز زیبایی چه چیزیه. منتها مدارهایی که برای زیبایی های افلاطون هست بسیار قدیمی تر و فراگیرتر از مدارهایی است که برای زیبایی های دیگه مد نظره، زیبایی هایی که کانت گفته که در مغز به وجود میاد. مدارهای مربوط به زیبایی های افلاطون تقریبا در مغز همه انسان ها هستند و شاید از زمان های شروع کردن به تشکیل شدن که بشر تازه به روی زمین پیدا شده بود و اینها البته زیبایی هایی هستند که با حس های پنجگانه آدمی مرتبطن، مثل دیدن،
شنیدن،
لمس کردن، بوییدن، بفرمایین، چشیدن. با به قول معروف حسهای انسان درگیر میشن. اینا زیبایی هایی بودن که افلاطون بهشون توجه داشت. البته درک زیبایی احتیاج به یه آموزش هایی داره. مثلا زیبایی غروب آفتاب رو خیلی راحت میشه حس کرد و تقریبا همه ما انسان ها میتونیم اونو حس بکنیم، اما زیبایی یه تابلوی از یه نقاش معروف و یا درک داستانی از یک نویسنده معروف رو در مورد همون غروب آفتاب ممکنه درک زیباییش مشکل تر باشه. یعنی ما زیبایی غروب آفتاب رو به طور طبیعی لذت میبریم، ولی ممکنه از نقاشی یک نقاشی که غروب آفتاب رو ترسیم کرده یا داستان نویسی که راجع به غروب آفتاب نوشته لذت نبریم. لذت بردن از این نوع زیبایی احتیاج به یه آشنایی های عمیق و خاصی داره. یعنی در واقع باید عرض بکنم که زیبایی به دو صورت وجود داره، یعنی هم به طور طبیعی و خدادادی و هم به صورتی که انسان اونو خلق میکنه، مثل همین مثالی که خدمتتون عرض کردم، کشیدن تابلو و یا پدیده غروب آفتاب و یا طلوع آفتاب به طور طبیعی. ولی کسانی هستند که در آفریدن و خلق این زیبایی ها خلاقیت هایی نشون میدن که در واقع به نوعی آشنایی زدائی میکنن از اون چیزی که ذهن ما به اون عادت کرده. ما به طلوع و غروب خورشید به یه شکلی عادت کردیم. آشنایی زدائی کردن یعنی طوری اون رو بنویسه که با اون چیزی که همیشه وجود داره و ذهن ما بهش عادت کرده متفاوته. و اگر کسی بتونه این کار رو انجام بده و ما رو به تعریفی نزدیک بکنه از زیبایی که به مفهوم آشنایی زدائی نزدیک باشه، ما اون زیبایی رو راحت‌تر درک می‌کنیم و شاید جذاب‌تر باشه برامون. من فکر می‌کنم در برنامه آینده بهتر باشه که راجع به اصول و راز و انواع زیبایی در رمان و داستان صحبت بکنیم، ولی برای درک زیبایی داستانی رو انتخاب کردم از کتاب مجموعه داستان دخیل بر پنجره فولاد نوشته آقای امیر حسن چهلتن. داستان کوتاهی است به نام چشمی که سلام کرد. دوست عزیزمون سرکار خانم قاسمی بخشی از اون رو براتون میخونن، امیدوارم بشنوید و لذت زیبایی اون رو درک بکنید.
چشمی که سلام میکرد، دلم میخواست بیاید بالا، مثل آن وقتها بدون صدا و آنقدر آرام که اصلا نفهمی، حتی وقتی دستگیره در را می پیچاند و می آمد تو و با آن دو چشم همیشه اشک‌آلوده مشکی می نشست رو به رویت، نمی فهمیدی. یعنی اگر سرت پایین بود و مثلا مشغول مطالعه بودی، دلم می خواست بیاید بالا. بیاید بالا که حرف بزند. آنقدر آرام حرف بزند که نفهمی چه می گوید و با چشمهایش حرف بزند. و تو نفهمی. و سرت را مدام تکان بدهی و لبخندی هم بزنی و یکی دو بار هم دستهایت را توی هوا تکان بدهی و با چشمهایت بیشتر بهش بخندی. و وقتی که فهمید نفهمیدی که حرفهایش را نفهمیدی، بلند بشود و به طرف در اتاق برود. حتی وقتی داشت دستگیره را هم میپیچاند، بر نمیگشت تا لااقل یک بار دیگر با چشمهایت باهات حرف بزند. با اینکه مطمئن بود که میفهمی، معلوم است که دیگر میفهمی. این دفعه حتما میخواهد بگوید که چرا حرفهایم را نمیشنوی. داستانی که شنیدید بخشی از داستان چشمی که سلام میکرد بود، نوشته ی امیر حسن چهلتن.
دوستان دوستان عزیز متشکرم از همراهی شما. امیدوارم که با تماس‌های خودتون ما رو در ادامه این راه دلگرم بکنید. مثل اینکه یکی از دوستان حاضر در استودیو مطلبی برای ارائه دارن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام. سرور سخا هستم. داستانی نوشتم که براش دو تا تیتر انتخاب کردم. خیلی دوست دارم که دوستان حاضر در استودیو هم نظرشون رو بگم بهم که کدومش قشنگ‌تر یا اصلا اگه هیچ کدومش مناسب نیست نظر خودشون رو اعلام کنن. معجزه.
اسم اولی که انتخاب کردی
معجزه.
اسم دیگر
رقص هستی حروف در لوح رنگی نقاشی.
در لوح رنگی نقاشی. دوستان هر دو اسم رو به ذهن داشته باشید، داستان رو بشنوید، بعد بهش پیشنهاد بدید. بفرمایید.
از همون اول برایم جذاب بود. با گذشت زمان صدایش هم برایم دلنشین‌تر می‌شد. من به آدم دیگری تبدیل شده بودم. نه تنها تشویق خانواده و اطرافیانم مرا ترغیب می‌کرد که به آن دست یابم، بلکه احساسی که در من به وجود آورده بود بیشتر مرا به سمت خود می‌کشاند. سه ماه تابستان را فرصت داشتم که به آن برسم. اوائل به آن خیلی فکر می کردم. حسش را می گرفتم، بعد می نوشتم. چند هفته اول خیلی خوب از آب در نمی آمد. لحظه ای نبود که به آن فکر نکنم. زیبا بود و خوش صدا. چرا که خدا هم صدایش را دوست دارد و به آن قسم خورده. نون و القلم و ما یسترون. چه برسد به من؟ هرچه می گذشت، حروف را به چهره ها و طرح‌های متفاوتی می دیدم. اول بار کلمه عشق را مانند طاووس دیدم. عین آن ابتدای نوک طاووس بود. و دندانه های شین ابتدای پرهای بسته شده اش و قاف آن داخلی ترین پر دم طاووس. هر یک از این حروف سر می خوردند و طاووس را بیشتر نشانم می دادند. همینطور کلمات دیگر را نیز به شکلی تصور می کردم. بعدها متوجه سیامشق شدم. کلمه خود گویای نقاشی بود. حروف آنقدر در بالا و پایین تکرار می شدن که طرح کلی به زیبایی نشان داده می شد. اما یک روز وقتی در اتاقم را باز کردم و به سمت میز تحریرم که زیر پنجره بود رفتم، اثری از لوح سفید برگه هایم ندیدم. انگار باد کوزه‌ام را روی ظرف مرکب انداخته بود و مرکب تمام برگه های خوشنویسیم را سیاه کرده بود. دیگر اثری از آن لوح سفید برگه هایم به چشم نمی خورد. تنها سیاهی بود و بس. دلم گرفت. همینطور که به صفحه سیاه شده نگاه می کردم، به یاد پلیدی های دنیا افتادم. نمی دانم چرا، ولی برای من که در سن نوجوانی بودم و تازه به شناخت آدم های دور و برم شروع کرده بودم، از همان ابتدا متوجه سیاهی هایی بر لوح جان آدم هایی شده بودم که در نگاه اول نمی شد تشخیص داد. هضم این حجم از پلیدی هایشان برایم خیلی سنگین بود. با خود فکر کردم اینطور نمی شود زندگی کرد. تصمیم گرفتم با مرکب سفید بنویسم. اگر وجدان های بعضی آدم ها در سیاهی غرق شده و این طیف آدم ها هر روز بیشتر و بیشتر می شوند، اما باز هم می شود دنیا را زیبا ساخت و زیبا دید.
صفحه ها خیلی ادامه داره؟
چهار خط.
چهار خطش با سرعت بخونین لطفا.
از همین برگه سیاه شده هم شروع می کنم. مرکب سفید را در ظرف می ریزم و قلمم را بر می دارم و از خوبی ها می نویسم. آنقدر از خوبی ها مشق می کنم تا رقص هستی حروف در تابلو نقاشیم را رنگی ببینم، غیر از سیاهی.
متشکرم از دوستان عزیزی که در استودیو هستند. قبل از اینکه راجع به اسم اصلا نظری بدن، میخوام بپرسم شما داستان شنیدید یا یک نثر ادبی؟
به نظر من داستان بود. سوالت یه جوری انگار داستان نشده بود.
نه، من سوال میپرسم شما چه ویژگی هایی در این دیدین که به نظرتون داستان بود؟ ما ابزار داستان نویسی و تمام راههایی رو که یک متن تبدیل به داستان میشه گفتیم و ویژگی های نثر ادبی هم گفتیم و در برنامه های آینده هم باز راجع بهش صحبت میکنیم. شما داستان شنیدی، در یک خط برای ما بگین داستان چه؟
تگویی نمیشه حسابش.
نه، تگویی نمیشه. نه.
اگه بخوایم بگیم که تمام این مدتی که از اولش تا آخرش رو شنیدم، احساس میکردم که کاملا داره شروع میکنه به نقاشی کردن و انگار این اتفاقا داره میفته به عنوان یک داستان. داره نقاشی میکنه و در انتها مرکبش میریزه. به نظر من
فقط تعریف کرد، یعنی تلینگش فقط برای ما تعریف کرد، چیزی رو نشان نداد، در حالی که سوژه خوبی
نیفتاد.
احسن، نه حادثه‌ای بود، نه اتفاقی افتاد، نه صحنه‌ای بود،
علت و معلولی هم که
نه
بود،
نه توصیفی بود، نه سوژه خاصی بود، یعنی در یک جا ایستا یک سری مطالب رو بیان کرد و یه نثر ادبی رو برای ما خواند.
جلسات اول میفرمودین شما که توی داستان ما باید یه شروعی داشته باشیم، یه جایی میانه که میرسیم،
بله،
یه اوجی پیدا بکنه، تعلیقات افزایش پیدا بکنه، بعدن در انتهای کارم ما جنبندی داشته باشیم و این تعلیقا رو، این گره ها رو دونه دونه باز کنیم.
درسته.
اتفاق اولش داشت یه چیزایی اتفاق میافتاد ولی در همونجا درجا میزد دیگه.
بله، به نظر منم همینطور بود. یعنی حالا در برنامه‌های آینده من با شما بیشتر راجع به نثر ادبی صحبت می‌کنم. خیلی از نویسنده‌ها نثر ادبی دارن، مثالی هم خواهم زد در آینده برای شما، ولی اون نویسنده‌ای که در داستان نثر ادبی می‌نویسه، نثر ادبی رو برای پیش بردن داستان و در خدمت داستان قرار میده، برای ساختن حادثه، برای ساختن صحنه، برای تصویرسازی با استفاده از تشبیهات و استعارات. این چیزی که شما نوشتین یک نثر ادبی بود که الان باز هم به نظر من فرقی نمیکنه که اسمش چه باشه، یعنی چه اسمش معجزه باشه، چه اسمش رقص هستی حروف در لوح رنگی نقاش، باز فرقی نمیکنه. گرچه فرصتی رو هم خواهیم داد به اینکه در مورد اسم گذاری داستان و چگونگی انتخاب اسم با شما صحبت بکنم. شما صحبتی ندارین
در مورد اسم؟
در مورد داستان خانم سخا؟
نه، همینطور که دوستان گفتن داستان نبود، چون اتفاقی رخ نداده بود، بیشتر شبیه متن ادبی بودش.
خود خانم سخا نظرشون چیه؟
من احساس کردم در دسته تگویی ها دیگه قرار بگیره.
بر اساس آموزه هایی که داشتین از داستان که شروع داره، میانه داره، پایان داره، تعلیق داره، چیزی داره برای گفتن، برای من کشش ایجاد میکنه، من از همون ابتدای داستان به عنوان مخاطب حس کردم چه اتفاقی قرار بیفته، ولی کششی برای من نداشت، ولی به عنوان یک دوست، یک رفیق نشستم پای صحبت شما و گوش کردم. این نقد هایی هم که اینجا میشه، صحبت هایی هم که اینجا میشه، باعث نشه که انگیزه های شما ضعیف بشه، باعث بشه که بر اساس اون آموزه هایی که در همین کلاس با هم تمرین کردیم، با هم گفتگو کردیم و از هم دیگه یاد گرفتیم، سعی بکنه شما رو به یک داستان نویس قوی تبدیل بکنه. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه های پیشین راجع به لحن در داستان حرف زدیم و اینکه نوشته شما باید چگونه لحنی داشته باشه، و اون چیزی که مهمه اینه که بگم بهترین راه اینه که سراغ کهنه ها نرین، یعنی خیلی از جملات تکراری شدن. در لحنی که برای داستانتون استفاده میکنید سعی بکنید از جملات تکراری و تعبیرات و استعارات تکراری استفاده نکنین. از بس که در زبان عامه مردم و حتی نوشته ها بعضی چیزا به کار رفتن، شما هیچ وقت دیگه نمیتونین با چنین چیزهایی دل کسی رو به دست بیارین و مخاطبی رو پای نوشته خودتون بنشونین. مثلا اگر بخواین باران شدیدی رو توصیف بکنید که مثلا باران مثل سیل میبارید، شاید مخاطب شما بگه چقدر من این جمله رو شنیدم، یا چقدر این جمله کهنه است، از کی تا به حال همین جوری بوده، یعنی باران رو به صورت سیل توصیف کردن، یا از آسمان سیل می آمد. این جملات خیلی تکراری هست. به نظر من بهتره جملات بهتری رو سعی بکنین انتخاب بکنین. با خواندن و شنیدن جمله های تکراری هیچ اتفاقی در ذهن خواننده نمی افته. شاید بهتر باشه که بگین دیگر مثلا به صدای باران شبیه نبود، شلاقی بود که پی در پی به سقف کوبیده می شد، انگار آسمان می خواست تمام زمین را در آب غرق کند. خیلی شاعرانه شد. میخواستم بگم که به تاریخ مصرف ها دقت بکنین. بعضی جمله ها و عبارت ها تاریخ مصرف دارن، یعنی فقط در یک زمان یا تنها در بین یه طبقه یا یه منطقه کاربرد و مفهوم دارن و در زمان های دیگه و یا در مناطق دیگه در جغرافیاهای دیگه، در اقلیمهای دیگه نمیشه چنین برداشتی ازش کرد. مثلا در گذشته وقتی کسی دروغی میگفت، دیگران برای اینکه به این کارش اعتراض بکنن میگفتن قاسم آقا چطوره؟ ولی الان اگر همچین اتفاقی بیفته یا اگر همچین جمله‌ای رو شما بشنوین هیچ مفهومش رو درک نمی‌کنین. ولی بعضی عبارات هست امروزه استفاده میشه، مثلا از کلمه پاچه‌خواری به جای چاپلوسی. به نظر من میرسه که شما در داستاناتون اگر می‌خواین تاریخ مصرفش نگذره، چون این عبارت‌هایی رو استفاده نکنین و بذارین در زمان خودش، چون اینا از بین میرن. بالاخره یه چیزهایی وارد زبان میشن و یه تاریخ مصرفی دارن و از بین میرن. هیچ وقت از این کلمه ها به جای مثلا چاپلوس استفاده نکنین و اونا رو ذکر نکنین، چون ممکنه و قطعا اینا از زبان مردم حذف میشن و اون وقت هیچ کس ممکنه متوجه منظور شما نشه. بعضی کلمه ها اضافن، خیلی مواظب باشین. نثر نباید کلمه اضافی داشته باشه. به جمله هایی که میگم دقت بکنین. افسار را کشید، اسب با کشیدن افسار ایستاد. شما توجه داشته باشید که اسب با کشیدن افسار می ایسته. کافیه بگین که با کشیدن افسار اضافه است. کافیه بگین افسار را کشید، اسب ایستاد. یا اصلا نگین اصلا افسار را کشید، اسب ایستاد. یعنی کل جملات اضافی را حذف بکنید. یکی از چیزهایی که نویسنده ها دچار اشتباه میشن استفاده از زبانه های باستانگراست، یا به قولی آرکائیک، یعنی زبانهایی که زمانش انقدر گذشته و در واقع جزء تاریخ شده که الان برای همون نسل و همون به درد همون زمان ها میخوره. مثلا در مورد نبردهای ایران و روم مثلا صحنه ای از یه داستان تاریخی نوشتن. مثلا سورن اندیشناک بود، کراسوس هنوز سوارانش را راهی میدان نکرده بود، او تنها گروهی از سواران را در فراز تپه‌ای به فرماندهی پاپیلوس نگه داشته بود. و اگر شما الان تو داستان نویسی امروز واژه‌هایی مثل اندیشناک یا عباراتی مثل فراز تپه راهی میدان کردن و اینا به کار ببرین، قصه های شما شاید قصه های قدیمی و تکراری میشه و شاید این زبان مردم امروز نباشه. خیلی تاکید میکنم لحن و زبانی که برای راوی خودتون و برای شخصیت های داستانیتون استفاده میکنید، سعی کنید که به زبان امروزی ما نزدیکتر باشه. باز هم تاکید میکنم، در برنامه های پیشین هم گفتم، داستان رو معمولا به زبان معیار بنویسید و سعی بکنید در دیالوگ ها فقط شکست بنویسی رو رعایت بکنید. گرچه ممکنه در تمرین های بعدی شما وقتی تجربه بیشتری پیدا کردید کل داستان رو مثلا به زبان شکسته بنویسید و یا کل داستان رو به زبان معیار، ولی این به عنوان تمرین اولیه به قول معروف یه فوت کوزه‌گریه. به این مسئله دقت بکنید. پیشنهاد دیگه‌ای که براتون دارم اینه که یکی از راه‌های قوی شدن نثر شما اینه که شعرهای زیادی بخونید. شما به خوندن شعرهای کهن خیلی نیاز دارین، برای اینکه دایره واژگانی شما رو زیاد می‌کنه، واژگان بیشتری رو پیدا میکنین برای اینکه ازش استفاده بکنین و جای اونا رو درست استفاده بکنید. از من نشنیده بگیرین، اما نویسنده ها هیچ کدومشون شبیه هم نیستن. هر کس به موضوعات خاص خودش علاقه داره، چون زندگی مخصوص خودش رو داشته، چون زیست خاص خودش رو داشته. به همین خاطره که قصه های اونها با هم متفاوته. حتی نثر و شیوه نگارش هر نویسنده حرفه‌ای یا حتی غیر حرفه‌ای با نویسنده های دیگه فرق میکنه. سوژه مرگ، سوژه زندگی، عشق، دگردیسی، همه پترن هایی که در داستان نویسی معموله تکرارین، ولی مهم اینه که از چه زاویه دیدی به اونها نگاه بکنیم. این چیزیست که ما باید هر چقدر کوچک از نویسنده های بزرگ یاد بگیریم. متشکرم از همراهی شما و دوستان عزیز شنونده.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و داشتم به این موضوع فکر میکردم که گاهی وقتا یک جملات نغزی پیدا میشه که واقعا سرشار از معنا و مفهوم هستند و آدمها رو به تأمل و تفکر وامی دارن. مثلا به این جمله توجه بکنید: ابرها به آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی هم. بسیار زیباست و امیدوارم که همه ما نسبت به هم مهربان باشیم. برای اینکه میخ به پای ما نره، خیابونها رو موکت نمی کنند. ما باید کفش بپوشیم و برای اینکه سرما نخوریم، فصلها رو عوض نمی کنند. ما باید لباس مناسب بپوشیم. و کتاب خوب کتابیه که آدمها رو به تفکر و تأمل وابداره.
صد ثانیه با کتاب.
فضیل عیاض چه کسی بود؟ فضیل راهزن در تاریکی شب همراه با سایر راهزنان تحت امرش در پشت تپه‌ای کمین کردند تا در یک موقعیت مناسب به کاروان خسته حاجیان حمله کنند. که ناگاه فضیل می شنود که شخصی قرآن می خواند. گوش تیز می کند تا بهتر بشنود. فضیل با شنیدن آیه 16 سوره حدید: آیا زمان آن نرسیده که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و قرآن نرم و خاشع شود؟ دچار انقلاب درونی می شود و راه بیابان در پیش می گیرد تا در درگاه الهی توبه کند. فضیل بعدها از بزرگان علم و از دانشمندان زمان خیش می شود. متنی که شنیدید برگرفته شده از کتاب قرآن کریم جلد 1 از مجموعه کتاب‌های چراهای شگفت انگیز می باشد. در جلد 1 این کتاب به پاسخ پرسش‌هایی چون قرآن کریم چگونه کتابی است، در چند مرحله و در طول چند سال بر پیامبر نازل شده، چند اسم دارد، نام کدام پیامبران در قرآن آمده، دست پیدا می کنید. کتاب قرآن کریم از مجموعه چراهای شگفت انگیز توسط رضا نباتی تعلیف و به همت حمید رضا بیدقی تصویرگری شده. چراهای شگفت انگیز را از انتشارات مهراب قلم